فصل 13.
خوب آن روز صبح را به یاد دارم. وقتی از خواب بیدار شدم، مادر با تعجب و حیرت و نگرانی و نگاهی پر از سوال پرسید: مهناز، چطور محمد از رو رسیده نیومده اینجا؟ نفسم بند آمد و پرسیدم: مگه اومده؟ آره، صبح به امیر زنگ زد و با هم قرار گذاشتن. نفس بریده پرسیدم: کجا؟ کی؟ نمیدونم، نفهمیدم. مهناز طوری شده؟ حرفتون شده؟ خبر شده که تو به ما نمیگی؟ رو برگرداندم و دور شدم. فقط گفتم نه و چشمای پرسان مادر را گذاشتم و فرار کردم توی اتاقم و دیگر بیرون نیومدم. مثل دیوانه ها راه می رفتم و با خودم حرف می زدم. دست به دست می مالیدم و نمی دانستم چه کنم. بارها خواستم گوشی را بردارم و تلفن بزنم، ولی می ترسیدم. توی غرقاب سرگردانی دست و پا می زدم که آمد. صدای سلام و روبوسیش را که با مادر شنیدم می خواستم پرواز کنم. از شادی فریاد بزنم و صورتش را غرق بوسه کنم. ولی در حالی که ضربان قلبم چند برابر شده بود، پاهایم هم انگار یخ زده بود. می ترسیدم. از روبرو شدن با او می ترسیدم. توی جنگ با خودم بودم که چه کار کنم؟ چطور رفتار کنم که آمد، وارد شد و در را بست و من تقریبا از حال رفته روی تخت برجا ماندم. سرش پایین بود و من انگار همه ی وجودم نگاه بود. چقدر لاغر شده بود. داشتم در دل از خدا برای برگشتنش تشکر می کردم و با خودم عهد می کردم که دیگر آدم بشوم. این 10 روز برای تنبیه شدنم کافی بود. دیگر برای یک روز هم حاضر نبودم از دستش بدهم. توی این افکار بودم و خیره به او. در جا خشکم زده. آنجا بود، نزدیک من، و من قدرت نداشتم صدایش کنم. بعد از آن همه رنج، آن همه انتظار حالا برگشته بود، ولی سرد و سخت. محمد من نبود. سکوت مثل دیوار سنگی بین ما حائل بود و من انگار مسخ شده بودم. جرأت کوچکترین حرکتی را نداشتم. آرزویم بود صدایم بزند، رویش را برگرداند تا چشمهایش را ببینم. ای خدا، اگر صدایم می زد. وجودم فریاد می زد: محمد. ولی لبهایم انگار مهر شده بود و او ساکت بود. خدایا چرا ساکت است؟ دستهایش را توی موهایش کرده بود و انگار که با کف دستهایش شقیقه هایش را فشار بدهد، سرش را محکم نگه داشته بود. کنار پنجره و پشت به من ایستاده بود، بی صدا و آرام. نمی دانم چقدر گذشت، چند دقیقه یا چند لحظه، که برای من بی نهایت طولانی و شکنجه آور بود. یک دفعه صدایش را صاف کرد و برگشت. این بار رفت سمت میز، قابی را که از اصفهان آورده بود برداشت و برگشت و چند لحظه بعد با یک پوزخند تلخ انداختش روی میز و بعد بدون اینکه به من نگاه کند گفت: زیاد وقت ندارم، خلاصه میگم. فکر کردم نه صدایش آرامش و تنین همیشگی را دارد، نه قدمهایش استواری و شتاب قبل را. صدایش لرزشی خفیف داشت، ولی نه از خشم. غمگینی صدایش قلبم را پاره پاره می کرد. خیلی فکر کردم، البته چند وقت بود که فکر می کردم، ولی 10 روز پیش. ساکت شد. نفس عمیقی کشید و بعد از چند لحظه ادامه داد: ما به درد هم نمی خوریم و من خوشحالم که هنوز اتفاقی نیفتاد و تو راحت می تونی آزاد بشی و بری دنبال زندگیت.
نفسم بند آمد. خون توی تنم ایستاد. یخ زدم.
و دیگر مثل مرده توان هیچ عکس العملی را نداشتم. او هم چند لحظه مکث کرد. دستهایش را مشت کرد، مثل کسی که درد می کشد. رویش را به سمت پنجره کرد و بعد خیلی تند و سریع گفت: من میرم. به احترام مادر آقا جون به همه میگم تو نخواستی و نظرت عوض شده. تو هم همینو بگو. رویش را برگرداند و بدون اینکه نگاهی به من بکند که انگار روح داشت از بدنم خارج میشد، با قدمهایی بلند به سمت در رفت. با تمام قدرتی که داشتم صدا نکردم. زجه زدم. محمد! یک آن مکث کرد، ولی بعد خیلی سریع فقط گفت: خداحافظ. این کار نفس توی سینه‌ام قطع شد. پاهایم به راستی مثل دوتا وزن سنگی سرد و سخت بود و قدرت نداشت و محمد از سنگ سخت‌تر. حتی یک لحظه هم مکس نکرد. در را به هم زد و رفت و انگار روح مرا به زنجیر درد کشید و با خودش برد. حس و حال حرکت از من سلب شده بود. ضربه چنان کاری و قوی و بیخبر بود که گنگ و لال شده بودم. مبهوت، مثل یک چوب سوخته، بیهوش و منگ خیره به در مانده بودم. نه، این ممکن نبود. غیر ممکن بود. یعنی محمد دیگر مرا نمیخواست. یعنی برای همیشه رفته بود. دیگر بر نمیگشت. من خواب نمیدیدم. حال خفگی به من دست داده بود. مثل اینکه مسافتی طولانی دویده باشم، نفس نفس میزدم و قلبم از شدت تلاطم مثل این بود که به قفسه سینه‌ام می‌خورد. حس کردم در حال مرگم. شاید معنای دقیق خفقان را من اون روز با تک تک سلول‌هایم حس کردم. نمی‌دانم چقدر توی گرداب دست و پا زدم. یک روب، یک ساعت، دو ساعت. واقعاً نمی‌دانم. همین قدر می دانم که با فریادهای رعداسای امیر بود که از قعر جهنم و گرداب رنج به زمان حال برگشتم.
این کجاست؟ شماها نتونستین، من آدمش می کنم. برو کنار مادر.
فریاد می کشید و به سمت بالا می آمد و من خشکیده و رنجور بدون هیچ عکس العملی منتظر ماندم. دیگر بدتر از آنچه بر سر من آمده بود، مگر چیز دیگری امکان داشت که پیش بیاید؟ در اتاق با شدت باز شد. امیر خروشان و قران در حالی که مادر و علی سعی داشتن جلویش را بگیرند به سمت من می آمد. از کوره در رفته بود. مثل سیلی پرجوش و خروش به طرفم می آمد. مادر و علی هراسان و وحشت زده و گیج بودند، برعکس من که مات و خون سرد نگاه می کردم. این تنها باری بود که توی خانه ما صدای فریاد و بگو مگو به گوش رسید و برای اولین و آخرین بار صدای امیر بر سر من بلند شد و شاید اگر مادر و علی مانع نشده بودند دستش هم بلند می شد. و تنها باری هم که امیر را آنطور اختیار از کف داده و بیقرار و از خشم کف بر لب آورده دیدم همان روز بود. حقیقت این بود که از دست دادن محمد برای خانواده من و خصوصاً امیر به همان اندازه خود من مصیبت بود و غیر قابل تحمل. فریادهایش انگار شیشه ها را می لرزاند. در جواب خواهش ها و پرسش های مادر به جای جواب می غرید.
اون روز که هی به شما گفتم حواستون به رفتار این باشه، برای همچین وقتی بود. هی من گفتم و شما نشنیدین. حالا خوب شد؟
مادر هاج و واج و درمانده مرتب می پرسید:
مگه چی شده؟ چرا درست حرف نمی زنی؟
امیر دوباره فریاد زنان گفت:
چرا من بگم؟ از خودش بپرسید. از اینکه اینقدر ما رو آدم حساب نمی کنه که سرشو تکون بده. از این که انگار اصلا ما رو نمیبینه.
مادر پرسان و درمانده به سمت من برگشت و من در حالی که تمام وجودم درد بود باز ساکت و صامت بر جا ماندم. امیر سکوتم را پای بی حرمتی می گذاشت. در صورتی که من حرفی برای زدن نداشتم. چه می گفتم؟ که او مرا نخواست. حس می کردم که محمد امیر را دیده و از او خداحافظی کرده و لابد گفته که من او را نخواستم، که امیر این طور جوش آورده است. من که راه پس و پیش نداشتم جز سکوت، چه کار می توانستم بکنم؟ امیر همچنان فریاد می زد. امیر خوش اخلاق و مؤدب و خوشرو چنان اختیار از دست داده بود که اگر هر زمانی غیر از آن موقع بود پا به فرار می گذاشتم. ولی آن موقع انگار همه ی وجودم کرخ شده بود. هیچ حسی نداشتم. برای همین مثل مرده بی حس و حال و خون سرد نگاهشان می کردم و فریادهای امیر را گوش می کردم که می گفت:
مادر من، اینقدر نگو ساکت، اینقدر نگو آروم باش. آخه این چه حقی داشت بدون مشورت، بدون اجازه شما بگه نمیخواد زندگی کنه، بگه پشیمون شده، بگه اشتباه کرده.
مادر بهت زده یک دفعه دست از امیر کشید و به سمت من نگاه کرد و در حالی که انگار پاهایش سست شد، لبه تخت تقریبا ولو شد و پرسید:
نمیخواد زندگی کنه؟
انگار به مفهوم حرفا پی نبرده باشد، دوباره حرفای امیر رو تکرار میکرد. امیر گفت:
بله، آخه این پدر نداشت، مادر نداشت، بزرگتر نداشت. صاف و ساده برگشته گفته نمیخوام. اون روز که هی به خنده و شوخی به زبونه بی زبونی به خودش گفتم این راه و رسم زندگی نیست، گوش نکرد. به شما گفتم بهش بگین، نگفتین. بفرمایین، اینم حاصلش. حالا خوب شد؟
مادر که انگار به زور حرف میزد گفت:
مادر جون، حالا اینی حرفی زده، بی جا کرده. مگه زندگی شوخیه؟ مگه رخت تنه؟ این بگه من نمیخوام و تمام. 2 سال پسر شب و روز اینجا بوده، جواب مردمو چی بدیم؟ اینا عقد کردن، مگه به این راحتیه؟ این یه غلطی کرده، اونم حالا عصبانیه، یه خورده بگذره.
امیر پرخاش کنان حرف مادر را قطع کرد و گفت:
به همین خیال باشین، اگه شما محمد رو هنوز نشناختین، من خوب میشناسمش. محمد هیچ حرفی رو بی خود نمیزنه، وقتی هم زد دیگه تمومه. فکرشو کرده، تصمیمش رو هم گرفته. خاطرتون جمع. بابا قضیه اینا مال یک روز و یه ساعت نیست. آخه شما چرا حرف منو نمیفهمین؟
باز چشمش به من افتاد و به طرفم هجوم آورد. آن روز در کمال تعجب دیدم دلم میخواهد کتک بخورم. دلم میخواهد یک جوری خودم را مظلوم و قابل دلسوزی ببینم و برای خودم دل بسوزانم، تا بلکه درد کتک و احساس مظلومیت از عذابم کم کند. ولی مادر و علی دوباره نگذاشتند. مادرم همچنان سعی داشت قضیه را یک اختلاف ساده بداند و همین امیر را بیشتر از کوره در میبرد.
آخه مادر من، هی نگو ساکت. تا کی میخوای با سکوت و مدارا زندگی کنی؟ سعی کن بفهمی. قضیه یه چیزی بالاتر از سوء تفاهم و جر و بحثه که محمد قید همه چیو زده، که تا این گفته نمیخوام گفته باشه.
با این حرفش یک دفعه اشک به چشمم هجوم آورد. به یاد آوردم که او بود که قید مرا زد و این واقعه تازه انگار توی ذهنم معنا پیدا میکرد و عظمت مصیبتی را که پیش آمده بود باور میکردم. امیر در حالی که رگهای گردنش از قیز متورم بود گفت:
آره، آب قوره بگیر، انقدر گریه کن که چشات کور بشه، بدبخت. حالا کوتا بفهمی چی به سرت اومده. گریه هات حالا بعد از اینه.
هرچه مادر با بیحالی امیر را دعوت به آرامش میکرد، آتش غضبش شعله ورتر میشد.
برای چی باید ساکت باشم؟ با همین ملاحظه های بی خودیتون لوسش کردین، بدبختش کردین. بابا بسته دیگه، همه مثل شما حوصله ندارن ناز این تحفه رو بکشن. یه مسافرت 2-3 روز ما با اینا رفتیم، شما که نبودین عزیز دردونتون رو ببینین. زن من نبود، خواهرم بود، دلم میخواست خفش کنم. وای به حال اون بدبخت. هر دفعه ما با اینا رفتیم بیرون، شما که نبودین ببینین چه اداها که از خودش در نمیاره. چقدر بهتون تذکر دادم، هی گفتین دخالت نکن، چیزی نگو، درست میشه. حالا درست شد؟ خیالتون راحت شد؟ مادر من، محمد چند وقت بود که ناراحت بود؟ توی همین چند ماهی که من بدبخت هی به شما اخطار کردم و شما انگار با این توفه رو در بایستی داشتین، یه تو بهش نگفتین. حالا تازه حرفای من مال رفتارای بیرون و توی جمعش و با غریبه ها بود. دیگه توی خونه و بین خودشون خدا عالمه که چه غلطی کرده. خلاصه این که میگن خلایق هرچه لایق راست میگن.
حالا بگرد یکی لنگه که خودت پیدا کن. تازه خانم ناراضی هم بودن، فرمودن پشیمون شدن.
بیچاره فکر میکنی کی این وسط ضرر کرد؟ اون که راحت شد، جونشو برداشت و رفت، خلاص. این تویی که بدبخت شدی و نمیفهمی.
یک دفعه مثل این که دوباره جوش بیاورد، پرخاش کنان و با شدتی بیشتر رو به من فریاد زد.
بشین فکر کن ببین به چی مینازی؟ آخه به چی مینازی که من نمیفهمم؟ به فهم و کمالت؟ به تحصیلات بالات؟ به علم و معرفتت؟ به فهم و شعور اجتماعیت؟ به آداب دانیت؟ به چی؟ چرا لالی؟ بگو دیگه، بگو. به این چشم و ابرو که بدبختت کرد و به این پدر و مادری که لوس و ناز پرورده و عزیز دردونت کردن؟ ده بگو، حرف بزن.
ولی اینجا شو دیگه نخونده بودی که چشم و ابرو با کله پوک و احمق به درد زیر گل میخوره، نه؟ فریاد اعتراض آمیز مادر بلند شد و من زار زنان سر روی زانویم گذاشتم. به تلخی گریه میکردم و در دل به درستی حرفهای امیر فکر میکردم. امیر در جواب اعتراض مادر گفت:
نترسی، عزیز دردونتون با این حرفا نمیمیره. فکر میکنین این کاری که این کرد غیر از خاک به سر خودش ریختن چی بود؟
من محمدو از خودم بهتر میشناسم. جون به لبش رسیده. راه دیگه ای پیش رو ندیده که با این حرف خانم گذاشت و رفت. فقط اینو بدونین، با همین دلسوزیای بی خودیتون، با همین هیچی نگو هیچی نگواتون کار به اینجا کشید. این که احمق تیشه به ریشه خودش زد، شما نشستین و نگاه کردین. حالا اینم حاصلش.
بعد همانطور که به سمت در می رفت دوباره کوبنده و قران گفت:
اینم یادتون باشه توی این خاکی که این به سر خودش ریخت شماها مقصرین. همین.
بعد در را محکم به هم زد و رفت. مادر زار می زد و مستحصل و درمانده مرتب گریه کنان پشت دستهایش می زد و از من سوال می کرد و من حرفی نداشتم بزنم. تنها در جواب مادر که پرسید: آره مهناز، تو گفتی دیگه نمیخوای، سرم را تکان دادم. مادر در حالی که لبش را گاز میگرفت اشک ریزان پرسید:
یعنی چی؟ آخه چرا؟ مگه میشه؟ مردم چی؟ جواب آقا جونت رو چی میدی؟ مگه شوخیه دو سال شب و روز؟
من فقط توانستم حرف خود محمد را تکرار کنم:
ما به درد هم نمیخوردیم.
سالها بعد همیشه فکر میکردم اگر آن روزها محمد رفته بود و گفته بود که او دیگر مرا نمیخواهد، چه بر سر من میامد؟ اوضاع چگونه میشد؟ خانواده هم چطور میتوانستن تحمل کنند؟ واقعا اگر مطرح میشد که او مرا نخواسته، برای خانواده ما ننگی غیر قابل تحمل بود. البته بعدها به ارزش گذشتی که محمد در حقم کرده بود پی بردم. بعدها فهمیدم که این گذشت محمد چقدر به حال من و خانواده‌ام، مخصوصاً جلوی مردم و دیگران مفید بوده. ولی سوزش این داغ درونی و این راز که خودم از آن باخبر بودم هیچ وقت توی سینه‌ام کم نشد. واقعیت این بود که او مرا نخواسته بود و این حقیقت تلخ مدام به روح و جان من نیش میزد و زهر تلخ حقارت و پس زده شدن را به جانم میریخت. اینکه روزها و شبهای بعدی چطور گذشت قابل گفتن نیست. زندگی آرام ما چگونه به هم ریخت و آرامش همیشگی و فضای خوشبختی که همیشه بر خانه من حاکم بود از بین رفت. محترم خانم آمد، پریشان و گریان، مدام می گفت:
مادر، باید به من بگی چی شده؟ مگه من می سارم به این راحتی زندگیتون به هم بخوره؟ تقصیر ماست که زودتر دست به کار نشدیم. به خدا مردم چشتون زدن. باید به من بگی چی شده. محمد حرفی زده؟ کاری کرده؟ تو به من ببخشش. به خدا محمد اخلاقش یه خورده تون هست، ولی توی دلش چی نیست.
حاج آقا آمد. جلسه گذاشتن که مثلا مرا راضی کنند و سر در بیاورند قضیه چه بوده. محمد رفته بود. کجا؟ معلوم نبود. و همه ی نگاه ها و پرسش ها متوجه من بود. فاطمه خانم و آقا رضا مرتب تلفن می کردند. امیر که حتی دیگر توی صورت من هم نگاه نمی کرد. علی سر به زیر و با خجالت می گفت
من ناسیف محمد آقاست.
و من چطور می توانستم بگویم کسی که ناراضی است اوست نه من؟ چطور می توانستم بگویم جگر خودم خون است و دارم خورد می شوم؟ چطور می توانستم بگویم کسی که باید راضی شود و برگردد اوست نه من؟ در دلم به تمام کائنات بد و بیراه می گفتم و به محمد. جای خوبی گیرم انداخته بود، جایی که نه راه پس داشتم نه راه پیش. در جواب حرفای دیگران چیزی برای گفتن نداشتم غیر از اشک و اشک و اشک. مثل کسانی که ماها بستری بوده اند رنجور و تکیده شده بودم. با رنگ و روی زرد و استخوان‌های گونه بیرون زده. نه قضا از گلویم پایین می رفت، نه خواب چشمهایم می آمد. مثل مرده انگار بدنم هیچ حسی نداشت. نه حوصله حرف زدن داشتم، نه شنیدن حرفای دیگران، و تنها چیزی که باعث عکس‌العمل‌های فوری و بی اختیارم می شد صدای زنگ در یا زنگ تلفن بود که مرا از جا می پراند. با صدای هر زنگی چند لحظه تصور می کردم که محمد برگشته یا تلفن زده. دائم انتظار می کشیدم، انتظاری کشنده و غیر قابل تحمل، بدون اینکه حتی به خودم اعتراف کنم، ولی ته دلم امیدوار بودم. امید داشتم که پشیمان شود و برگردد. فکر می کردم چند وقتی بگذرد عصبانیتش که فروکش کند دلش تنگ می شود و بر می گردد، و برای خودم چه خیال بافی ها که به دنبال این افکار نمی کردم. و شاید یکی از مهمترین عواملی که باعث شد در برابر سوالها و اصرارهای دیگران طاقت بیاورم و حقیقت را نگویم همین بود. ته دلم امیدوار بودم که محمد برگردد. با سکوت روزها را می گذراندم، در حالی که هرچه می گذشت همراه جسمم روحم هم تحلیل می رفت و ضعیف می شد، و تنها با کورسوی امیدی که داشتم خودم را سر پا نگه می داشتم. طفلک مادرم مدام مغموم و ساکت بود و هر وقت هم میخواست حرف بزند بدتر از خود من زیر گریه میزد.
مهناز پا به بخت خودت نزن، تو دیگه الان یه زن بیوه حساب میشی. مردم چی میگن؟ مادر دیگه فکر میکنی کی زیر بار ازدواج با تو به عنوان یه دختر میره؟ جلوی سر و همسر آبروی خودتو ما رو نبر.
و من در دل خون گرفتم.